اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار این ساعت. جیم متیس وزیر دفاع ایالات متحده میگوید تمرینات مشترک نظامی با کره جنوبی را دیگر به حالت تعلیق قرار نخواهند داد. متیس گفت برای نشان دادن حسن نیت خود به کره شمالی و مذاکرات رهبران آمریکا و کره شمالی در سنگاپور، چند تمرین بسیار بزرگ نظامی با کره جنوبی را متوقف کرده بودند، اما پلان در آینده برای این تعلیق موجود نیست. بعد از ملاقات رهبران و لغو سفر مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا به پیونگ یانگ، از جانب رئیس جمهور ترامپ رابط دو کشور رو به سردی گرایده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده میگوید کدام پیشرفته در زمینه خلأ سلاح هسته‌ای شبه جزیره کوریا به نظر نمی رسد. از جانب هم کره شمالی به ایالات متحده هشدار داده که مذاکرات این دو کشور روی موضوع خلأ سلاح اتمی پیونگ یانگ دوباره با خطر روبرو شده و ممکن از هم فرو پاشد. وکلای امریکا از محکمه بین‌المللی در لاهه خواستند شکایت ایران برای لغو تحریم ها را رد کند و گفتند ایران از محکمه بین‌المللی سوء استفاده می کند. روز سه شنبه و در دومین روز رسیدگی به شکایت ایران در محکمه بین‌المللی، نمایندگان امریکا بخش از دفاعیه خود را در برابر شکایت ایران ارائه دادند. مشاور حقوقی وزارت خارجه امریکا گفت ایران می‌خواهد از این طریق امریکا را وادار کند معامله هسته‌ای را بپذیرد و با آن عمل کند. ایران در شکایت خود از قضات محکمه می‌خواهد که دستور دهند تحریم ها علیه تهران برای حفظ منافع ایران تا زمانی که روند محکمه برای رسیدگی به اصل موضوع جریان دارد و ممکن است چند سال طول بکشد فوراً به حالت تعلیق درآید. احکام صادر شده در این محکمه که به اختلافات میان کشورها رسیدگی میکند از نظر حقوقی نهایی و الزام آور است، اما دیده شود که ایالات متحده که عضویت این محکمه را ندارد حکم آن را عملی میکند و یا خیر. یک گزارش که از جانب تحقیق کنندگان سازمان ملل متحد تهیه شده است میگوید کردوی میانمار کشتار و تجاوز جنسی به مسلمانان روهینگیایی را با هدف قتل عام انجام داده و رهبر نظامی آن کشور و 5 جنرال اردوی میانمار باید تحت پیگرد قانونی قرار بگیرند. آنتونیو گوترش سرمنشی ملل متحد با ارائه این گزارش به شورای امنیت گفت که این موضوع باید مورد توجه جدی قرار گیرد، زیرا این پاسخگویی برای مصالحه واقعی میان تمام گروه‌های قومی ضروری است. گوترش گفت این گزارش مستقل نماینگر تخطی وسیع از حقوق بشر و آزار و شکنجه است که نیروهای امنیتی میانمار علیه روهینگی‌ها مرتکب شدند. با عملی شدن دوباره تحریم‌های اقتصادی واشنگتن بر تهران، عراق هیئت را برای مذاکره و توافق روی معاملات مالی با ایران به ایالات متحده می‌فرستد. حیدر العبادی صدر اعظم عراق گفت این هیئت می‌خواهد در چهارچوکات تعزیرات اعمال شده بر ایران موقف بغداد را مشخص سازد. عبادی گفت برای عراق موضوع واردات گاز طبیعی و برق از ایران بسیار اهمیت دارد. اداره دونالد ترامپ پیامد معامله با ایران را برای کشورهای دیگر واضح ساخته. میگوید هر کشوری که با ایران معاملات مالی داشته باشد تحت تحریم واشنگتن قرار خواهد گرفت. اما ایالات متحده اشاره کرده است که آماده ای همکاری با کشورهایی است که در عملی کردن تحریم‌های اقتصادی واشنگتن بر تهران متاثر می‌شوند. وضع افغانستان در این ارتباط هنوز روشن نیست، اما در گذشته هنگامی که ایران زیر فشار تحریم‌های اقتصادی ایالات متحده قرار داشت، افغانستان به گونه غیر رسمی خود را از این تحریم‌ها مستثنا قرار داده و روابط تجارتی خود را با ایران حفظ کرده بود. و امریکا گزارش سازمان ملل متحد در مورد احتمال ارتکاب جنایات جنگی در یمن را تایید کرده است. کارشناسان سازمان ملل متحد در گزارشی که روز سه شنبه منتشر کردند میگویند طرفهای درگیر جنگی یمن مرتکب حملات شده‌اند که به تناسب با شرایط بوده است و ممکن است آن حملات و منزله جنایات جنگی باشد. عربستان سعودی میگوید به حمایت از دولت قانونی یمن مواضع شورشیان حوثی را بمباردمان میکند. سازمان ملل متحد در گزارش خود اشاره کرده است که هزاران غیر نظامی در حملات هوایی ائتلاف عربستان سعودی کشته شدند. بسیاری به طور خودسرانه بازداشت شدند. کودکان حتی در سن 8 سالگی وادار به خدمت در اردوی یمن شدند و افراد بسیاری نیز شکنجه و تحت خشونت‌های جنسی قرار گرفتند که همه این موارد تحت قوانین بین‌المللی جرم محسوب می شود. با این خبر می رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa_afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنوندگان گرامی سلام، مشروع خبرها را از همکارم شنیدید و حالا من رویا زمانی هستم با تقدیم گزارش های بخش برنامه. در نخستین گزارش، مقام های صحی غزنی میگویند با وجود راه اندازی برنامه های آگاهی عامه، هنوز هم خانواده های در این ولایت وجود دارند که با تطبیق واکسین پولیو یا فلج اطفال مخالفت میورزند. از سوی هم شماری از شهروندان غزنی از خانواده هایی که با واکسین اطفالشان مخالفت میکنند میخوان تا با تیم های واکسیناسیون همکاری کنند و اطفالشان را از مصاب شدن به این مرض مهلک نجات دهند. ماجب نگزاد با شرح بیشتر از شهر غزنی.
دکتر حفیظالله نوری، آمر معافیت کتلوی ریاست ساتامه غزنی، به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت اگرچه آگاهی عامه از فواید واکسین و ضرر ویروس پولیو در این ولایت ادامه دارد، اما هنوز هم شمار خانواده های وجود دارند که از تطبیق واکسین پولیو برای اطفالشان خودداری می کنند.
عوامل رد واکسین پیش مردم بسیار محدود است و عمدترین چیز که مردم از واکسین فهم درست نداره و یا که یک تعداد کسایی که از دین معلومات کافی نمی داشته باشند و ای تو اما برداشت خودشان می باشند فکر میکنه که واکسین چیزی درست نیست.
و این نیز افزود در کمپاین های قبلی بیش از 3000 طفل نسبت مخالفت فامیل هایشان از واکسین پولیو بازمانده بودند که اکنون به راه اندازی کمپاین آگاهی دهی خانه به خانه این ارقام نزدیک به 2000 طفل کاهش یافته است. استاد عبدالله، یک تن از استادان مکاتب در غزنی، به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت تنها راه جلوگیری از بیماری پولیو تطبیق قطرات واکسین برای اطفال می باشد.
این معلوم است برای تمام مردم افغانستان که واکسین پولیو بسیار یک چیز مفید است و من برای والدین محترم توصیه می کنم که اطفال خود را واکسین کنند و در آینده از فلج دائمی در امان بمانند.
در این حال شماری از شهروندان غزنی از آن ده فامیل هایی که با تطبیق واکسین اطفالشان مخالفت میکنن میخوان تا با تیم های صحی واکسیناسیون همکاری کنن. حسیب الله عابد، باشنده غزنی، در مورد گفت
باید واکسین را رد نکنن، امرای واکسیناتور همکار باشن. واکسین یک چیز خوب است، کسانی که واکسین از فلج دائمی اطفال جلوگیری میشه.
نامنی و دمی آگاهی بعض فامیل ها از موثریت واکسین مشکلاتی است که هنوز هم بعضی از کودکان قربانی این ویروس مهلک می شوند. اما آگاهان بخش صحی می گویند تا هنوز هم برای تداوی بیماری فلج اطفال ادویه وجود ندارد. تنها دو قطره واکسین ضد پولیو می تواند اطفال را از مصاب شدن به این بیماری مهلک و خطرناک نجات دهد. ماجب نگزاد، رادیو آشنا صدای آمریکا، غزنی.
رادیو آشنا یک بار دیگر برنامه های ویژه آگاهی دهی بیماری پولیو را آغاز می کند. پولیو یک بیماری بدون علاج دوره طفولیت است که تنها با انداختن دو قطره واکسن از طریق دهان می تواند جلوی سرایت آن را گرفت. دختران و پسران زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید تا از فلج دائمی در امان بمانند.
در ادامه گزارش ها، بعضی مسئولین کارخانه های تولید آرد نگران ورشکستگی 95% کارخانه های تولیدی آرد در شهر کابل هستند. محمد یونس مهمن معاون اتاق تجارت و صنایع افغانستان در مصاحبه با نسرین محمود عزیزی از حکومت خواستار واردات گندم به جای آرد و پایان آوردن تعرفه های گندم برای تعادل در میزان پروسسان در کارخانه ها شده است. توجه شما را به این مصاحبه جلب می دارم.
آقای مومن، برای ایجاد تعادل اتاق تجارت در هماهنگی با وزارت زراعت چه نوع تعامل میکنند؟
اتاق تجارت افغانستان همیشه کوشش کرده که چرا کم بتونه به مردم افغانستان کار پیدا شده و از طرف دیگه با مردم چرا کم مواد غذایی با قیمت بسیار نازل عرضه شود. که دی برای ما همیشه کوشش کردیم که به دولت هم پیشنهادات دادیم که ما باید گندم وارد کردیم که وارد هر باید همین جور شود. که وقتی که گندم وارد میشه باز از پاپریکای صنعتی ما به خاطر عدم برق، یعنی قیمتش بلند است، اونجا در پاکستان که قیمت ارزان تر است، مردم زیادتر وقت آرد به قاچاق میره چیز میکنه. از این طرف خواهش میکنم از دولت که ملهایی که آرد میکنه برای ازیا باید برق سهل کنه، برقش باید همیشه 24 ساعت باشه، گندم باید وارد شود، تعرفه گمرکی گندم باید پایین بیاد و از آرد بلند شود.
جناب مومن صاحب، عمدتا مواد غذایی مبتنی بر واردات نباید باشه، به خاطر اینکه بعضا کشورها تصمیم میگیرن که قیمت مواد غذایی رو بلند ببرن. مثلا پاکستان در یک شرایط خاص عرضه مواد محدود میسازه و با انسداد راه‌ها قیمت مواد غذایی رو بلند میبره. آره، اتاق تجارت در این قسمت برای اینکه یک تعادل برقرار شده باشه چی چیزی را باید انجام بدن؟
پیران افغانستان در او شرایط قرار ندارم مثل که سابق بود که تنها پاکستان را بند کنه و برای ما مواد غذایی ما بلند نره. ما پیران از ترکمنستان گندم میاریم و آرد بیایه، از قزاقستان میایه، از ازبکستان میایه. اینمی بنادر بسیار پارسال را بند شد، تقریبا یک گروپه هم هیچ آرد بلند نرفته و کلگی آرد قزاقی و گندم قزاقی هم در افغانستان.
مسلما در شرایطی که عرضه محصولات گندم کم شود، طبعا که فعالیت های ثانویش مثل پروسس گندم، واردات گندم و تولید آرد هم کم میشه و شما میبینین که یک تعداد زیاد کارگرا با اثر پرچاو شدن فابریکای تولید آرد اونا هم از کار مرخص میشن. چی کارهایی باید روی دست گرفته شود؟
تعرفه آرد باید بلند شود، از گندم باید پایین شود تا مردم بتانه گندم وارد کنه، در گندم مواد زیادتر شود از آرد کده و این طور میتونی که پس مردم در محالت عادی خود به کار شروع کنه.
و به نظر شما امی علت ورشکستگی 95% کارخانه های تولید آرد چی هست؟
وقتی یک پاپریکا ورشکست میشه که در اونجا کانه بشه، مردم مراجعه نکنه و تولیداتش در بازار عرضه نشود. اولین علتی که پاپریکا ورشکست شد، ما باید به این مصمم باشیم، دولت افغانستان، وزارت مالی افغانستان، که ما باید گندم را باید وارد کنیم.
و برنامه شما در قسمت واردات گندم به پیمانی که بتونه این ورشکستگی را تکافو بکنه یا جبران بکنه چی هست؟
ما کاملا به یه اقیده هستیم. وقتی که آرد و گندم وارد کشور شود، مردم به اینجا آرد میشه، به اینجا آرد میشه، در سیلای مردم پس در فعالیت خود آغاز میکنه. ما جز همی پاپریکاتی که ورشکست شده و اتاق تجارت افغانستان جز از یه هستیم. وقتی که در افغانستان یک نفر بیکار بشه، صدمهش به مردم افغانستان میرسه و ما کوشش میکنیم که باز هم همراه دولت به پیشنهادهای مشخص خود بتیم تا این مردم از این مشکل نجات بیابد.
یعنی چقدر وقت در بر خواهد گرفت؟ امکان دارد در سال 2018 این مشکل رفع شود؟
ما کوشش میکنیم که بیخی در دو روز حل شود یا در یک ماه حل شود، ولی که حل شود. ما خواستیم از حکومت افغانستان نمیست که افغانستان به جای آرد باید گندم وارد شود و تعرفه گندم باید بسیار پایین باشه از آرد کده.
صدای امریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
با وجود کاهش حوادث امنیتی در افغانستان، اداره تفتیش برای بازسازی این کشور یا سیگا روز سه‌شنبه با نشر گزارش جدید اعلام کرد که شواهد امنیتی نشان می‌دهد که حمله‌های انتحاری و قتل‌های هدفمند در افغانستان افزایش یافته است. سیگار بر اساس گزارش منشی عمومی سازمان ملل در اوایل جون سال جاری وضعیت امنیتی در افغانستان را همچنان ناپایدار اعلام کرده است. در مورد تدبیر و چگونگی پیشگیری از حمله های انتحاری و قتل های هدفمند، سحر عظیمی مصاحبه را با اسحاق اطمر، کارشناس امنیتی و سیاسی انجام داده است که توجه شما را با آن جلب می دارم.
مسئله ایست که در افغانستان قدرت های مختلف و جزایر مختلف از قدرت وجود دارد، چی در داخل نظام و چی در بیرون نظام، گروپ های تروریستی و گروپ های افراطی که اینا از سالهای سال در منطقه حضور داشتن، سبب ایروی ترورهای زنجیره‌ای و یا ترورهای هدفمند میشن. مسئله دیگه ایست که در افغانستان ترافیک مواد مخدر بسیار زیاد است و رقابت هایی که در بین قاچاق برای مواد مخدر موجود است میتونند که این یک هدف دیگه باشه. خلاصه ای که در هر جایی که در هر کشوری که تروریسم وجود آمده باشه، اونجا قتل‌های هدفمند موجود است. در هر کشوری که و در هر جایی که ترافیک مواد مخدر باشه، ترور وجود میتونه باشه و همچنین ادامه جنگ سبب از این میشه که درگیر جنگ، کسایی که اینا درگیر جنگ هستن اهداف مشخص خود را نشانه بگیرن و اونا را از بین ببرن. چنانچه اخیراً شما در داخل افغانستان می‌بینید که اکیداد کسایی که اینا ترور میشن بیشتر از اینا پیلوت هستن، بیشتر از اینا کسایی هستن که سیاسیون هستن، بیشتر از اینا کسایی هستن که با یک طرز تفکر هستن. و از خاطر است که رقم این تلفات یا رقم این ترورها زیاد است و در پالی از این عدم کارایی نظام امنیتی ماست که متاسفانه نتانستن جلوی این قتل های زنجیره‌ای را یا قتل های هدفمند اینا بگیرن. یک دلیل دیگه هم ای است.
آقای اطمر، آیا موضوع تکتیک های جدید از سوی مخالفان مسلح دولت هم به وجود آمده و یا باندهای جنایتکار و یا در کل فکر میکنین سیاست دولت در قبال همچون اتفاقات ضعیف هست؟
خود دولت از یک طرف در یک حالت بسیار لرزان است بخاطر از اینکه حوادث اخیر از جمله غزنی و امروز پکتیا زیر تهدید است و به این ترتیب حوادثی که در فاریاب رخ داد، حوادثی که در شجازجان رخ داد و حوادثی که امروز در قندوز رخ داد، این حوادثی است که دولت مصروف ساخته بیتونه و این مصروفیت دولت سبب از این میشه که اینا سر مسائل کوچک و جزئی و ترورهای هدفمند نتونن یا را جلوگیری بکنن. با باور ما علت کلش نابسامانی و جنگ است. اگر جنگ مهار باشه یا مهار میشد، دولت میتوانمندی را میداشت که نیروهای امنیتی مصروف جلوگیری از جنایات و جلوگیری از ترور و جلوگیری از مسائل دیگه که سبب اذیت مردم و شهریان میشه، میتونست وقت کافی و نیروی کافی خود را برازو و مصرف برسد.
و به عنوان سوال آخر آقای اطمر، چه تدابیری میتواند در این راستا موفق باشه؟ افزایش محافظان یا گاردها و یا کلن فکر میکنین باید در سیستم امنیتی افغانستان تجدید نظر شود؟
خب اگر ما بگیم سیستم امنیتی تا این نظر شوه، این کار آسان نیست. این سالهای روکار داره و این به روز و به ما و به هفته دو هفته ممکن دیست ما زیانت بیرون شدیم. عدم تخصص گماشتن افرادی که اونا تخصص لازم ندارن در سکتور امنیتی بنابرای روابطی که بین نظام و این جزایر قدرت موجود است که دیگر از این عوامل است. عبید نظام نمیتونه از یک طرف به همکاری و کمک از اونا ضرورت داره، از طرف دیگه اونا در وظایف خود صادق نیستن. یعنی کسای هستند که اینا به نحو از آنها به خاطر امتیازات مادی و یا هم دیگه امتیازات اینا از موقف خود یا از موقفی که دولت برایشان داده سوء استفاده میکنن و همکاری میکنن با مخالفین. من فکر میکنم زمان دیر خواهد بود که ما بتانیم از این برایم در پالی از این که همکاری مردم ضرور است در چنین یک نظام، همکاری نهادهای امنیتی در بین خودشان موجود است که یک هماهنگی داشته باشند و سکتورهای امنیتی با در مجموع تحت یک چتر امنیتی و تحت یک کوردینیشن امنیتی کار بکنند.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش های جالب را از طریق فیسبوک، تویتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه های مختلف به نشر می رسند. شنونده رادیو آشنا باشید.
در ادامه گزارش ها از امواج رادیو آشنا صدای امریکا، تقریبا 2 دهه خشکسالی در حال از بین بردن منبع اصلی آب است که شهرهای لس آنجلس، لاس ویگاس و میلیون ها هکتار زمین زراعتی را در ایالات متحده سیراب می کند. جهیل مید، منبع حیاتی آب در مناطق خشک و کم آب جنوب غرب این کشور است، ولی سطح آب دریایی که آب این جهیل را تأمین می کند بسیار کاهش یافته و کارشناسان از کاهش بیشتر آب در آینده خبر می دهند. استبرگونا خبرنگار صدای آمریکا در رابطه گزارش تهیه کرده است که برگردانی دری آن را داوود صدیقی به توجه می رساند.
جهیل مید یکی از جاهای مشهور برای کشتیرانی و ماهیگیری در جنوب غرب ایالات متحده است. مت برادی با پسرش که باشنده این منطقه هستند همیشه برای ماهیگیری به این جهیل می آیند.
ما باید ماهی بگیریم. ما تلاش می کنیم در مقایسه با دیگران بهتر عمل کنیم.
اما برادی می گوید که در چند سال گذشته سطح آب این جهیل کاهش یافته است.
ما همیشه با کشتی اینجا می آییم و تفاوت را می بینیم. هر بار که می آییم شاهد تغییر هستیم. می بینیم که سنگ تازه ای از میان آب سر بیرون کرده است.
این جهیل را انجینیران امریکایی در دهه 1930 میلادی با ساختن سد در مقابل دریای کلرادو اعمار کردند. دریای کلرادو از 7 ایالت بزرگ غربی می گذرد و در نهایت آب آن به خلیج کالیفرنیا می ریزد. این دریا در گذشته مناطق و کشتارهای اطراف خود را گاه گاه به دلیل سیلاب تخریب می کرد و به همین منظور بند مشهور هوور در مقابل آن اعمار شد تا جلو این سیلاب‌های مخرب گرفته شود و در نتیجه جهیل مید به وجود آمد. این جهیل آب چندین شهر و کشتارهای وسیع را فراهم کرده و هزاران میگاوات برق تولید می کند. اما به دلیل خشکسالی های چند سال اخیر سطح آب جهیل مید پایین آمده است. پت مالری از انستیتوت پژوهشی بروکینگز ماونتن وست میگوید که جهیل مید منبع اصلی آب در دشت ها و مناطق خشک جنوب غرب ایالات متحده است.
شماری از شهرهای بزرگ غربی، شماری از شهرهای بزرگ امریکا و شماری از مناطق پرحاصل زراعتی محتاج آب همین منبع است. همچنان شما مسئولیت انتقال آب به کشور مکزیکو را دارید، یعنی این سیستم به هیچ صورت و نباید ناکام شود.
تقریبا 2 دهه خشکسالی این سیستم را به ناکامی نزدیک کرده است. جهیل مید وقتی پر باشد بلندی آن از سطح بحر به 372 متر می رسد. در حال حاضر بلندی آن از سطح بحر 329 متر است. در 320 متر بلندی تولید برق آبی با خطر روبرو شده و اگر بلندی آن 305 متر شود آب شهر لاس ویگاس قطع خواهد شد. دبرا ناپمن از رند کارپوریشن نهاد پالیسی ساز غیر انتفاعی میگوید که خشکسالی توانسته سطح آب این جهیل را پایین بیاورد و احتمال کاهش بیشتر آن در آینده نیز وجود دارد.
این منطقه در گذشته نیز شاهد خشکسالی طولانی تر از حالا بوده است. در واقع این خشکسالی ها می تواند برای دهه ها ادامه بیابد.
این در حال است که با تغییر اقلیم زمین انتظار می رود خشکسالی ها شدیدتر و بیشتر شود. اما به گفته خانم ناپمن، امید در دشت های جنوب غرب امریکا از دست نرفته است.
نه، آنها محکوم به ناامیدی نیستند، ولی باید دست به کار شوند و کارهایی را باید انجام دهند. برخی از این اقدامات چندین سال را در بر خواهد گرفت
و این کارها ممکن میلیاردها دلار هزینه بردارد. با این حال میلیون ها نفری که زندگیشان وابسته به آب دریای کلرادو است باید تصمیم بگیرند که زندگی در دشت تا چه حد برایشان ارزشمند است.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
شنوندگان گرامی، جیم ماتیس وزیر دفاع ایالات متحده روز شنبه در یک کنفرانس خبری در مقر وزارت دفاع این کشور گفت که استراتژی حکومت ایالات متحده که با آن میتوان به پیشرفت‌های نایل آمد در حال حاضر بدون هیچ تغییر باقی میماند. آقای ماتیس تاکید کرد که با این استراتژی طالبان بیش از هر وقت دیگر مایل به مذاکره شدند. جزئیات بیشتر را در گزارش میشنوید که قدیر مشرف تهیه کرده است.
وزیر دفاع ایالات متحده روز سه‌شنبه گفت که با استراتژی جدید ایالات متحده در قبال جنگ افغانستان، طالبان بیش از هر وقت دیگر در موقف مایل به مذاکره دیده می شوند.
جمعتس
می گوید که اعلامیه اخیر رهبر طالبان که تاکنون پیشینه نداشته است، به صراحت بیان می کند که مذاکره روش ختم جنگ در افغانستان است. آقای ماتیس در یک کنفرانس خبری مشترک با جوزف دنفورد، لودریسیز عمومی قوه مسلح امریکا، در مقر وزارت دفاع این کشور از آتش بس موقت میان حکومت افغانستان و طالبان در عید فطر به عنوان نشانه مثبت علاقمندی طالبان و اجماع افغانها به تامین صلح یادآوری کرد. وزیر دفاع امریکا می گوید که یکی از عناصر اساسی استراتژی دونالد ترامپ برای جمهوری ایالات متحده اعمال فشار بر طالبان است تا آن گروه به مذاکرات صلح با حکومت افغانستان وادار شود.
گروه کامل از مذاکرات صلح بر رهبری و ملکیت افغان ها حمایت می کنیم. مبارزه جدی برای متقاعد ساختن طالبان و کشاندن آنان به مذاکرات صلح جریان دارد. طالبان در جنگ برنده نمی شوند و باید مذاکره کنند.
اریک پرنس، بنیانگذار و مالک پیشین شرکت امنیتی بلک واتر، تلاش می کند تا اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده را ترغیب کند تا از یک سو جنگ امریکا را در افغانستان خصوصی سازد و مسئولیت آن را به شرکت های امنیتی خصوصی امریکا بسپارد و سوی هم معادن آن کشور را استخراج کند. آقای ماتیس در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران خصوصی سازی جنگ را در افغانستان تایید نکرد.
وقتی که امریکایی‌ها اعتبار کشور خود را در خط مقدم قرار می‌دهند، خصوصی سازی جنگ افغانستان شاید مفکوره معقول نباشد.
رئیس جمهور دونالد ترامپ نیز هفته گذشته در مصاحبه با خبرگزاری رویترز گفت که پلان اریک پرنس را بررسی نمی‌کند. جوزف دنفورد در مورد ایجاد پایگاه دائمی امریکا در افغانستان میگوید که ایالات متحده ماموریت دیپلماتیک در افغانستان و جنوب آسیا خواهد داشت. این جنرال ارشد آمریکایی اما میگوید که قطعا انتظار نمی رود که قوای آمریکایی مستقر در افغانستان به حضور پایدار و دائمی در آن کشور متحد باشد. آقای ماتیس در توضیح این گفته های جنرال دنفورد گفت که هر گونه تصمیم گیری در مورد ادامه حضور قوای امریکایی در افغانستان وابسته به وضعیت در افغانستان و توانمندی کامل قوای افغان به دفاع و تامین امنیت کشورشان می باشد.
39 ایالات متحده در افغانستان حضور ندارد. در ماموریت افغانستان بیش از 30 کشور جهان دخیل است و از حکومتی که ملل متحد آن را به رسمیت می شناسد حمایت می کنند. در افغانستان ایالات متحده به تنهایی حضور ندارد و نباید این گونه باشد. ما در افغانستان هستیم تا امنیت ایالات متحده یک بار دیگر مورد تهدید قرار نگیرد و مردم افغانستان نیز در کنترل آیندهشان دخیل باشند.
ایالات متحده امریکا در حال در تلاش ختم جنگ از ورای مذاکره و مفاهمه میان طالبان و حکومت افغانستان است که در 17 سال گذشته بیش از 2400 نظامی امریکایی در افغانستان کشته شده و صدها میلیارد دلار دیگر را صرف این جنگ کرده است.
شنوندگان گرامی، این بود داشته های برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا که تقدیم شما شد. امیدوار هستیم که مورد توجه و علاقه شما قرار گرفته باشد. برنامه های رادیو آزادی بعد از برنامه های رادیو آشنا روی عین موج تا هفته شام ادامه دارد. ما که دوباره هفته شام در خدمت شما قرار می گیریم. روز خوش را در پیش داشته باشین. حالا نگهدار همه ایتان.